أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بس در مسئله اخلاق و در نتیجه مسائل تزکیه‌ای و تربیتی است که از جهت مبانی علمی و فکری و دینی این مباحث ماهیتش چیست و روش رسیدن به این مباحث چگونه است و مبانی این مباحث و مسائل چه اموری است. یه توضیح اجمالی در رابطه با این آیهی که خونده شد عرض میکنم، بعد یک روایتی رو از امام سجاد علیه السلام که دلها نورانی بشه با فرمایشات این اولیا علیهم السلام که بی ارتباط با این مباحث اخلاقی و معنوی و تزکیه‌ای نیست و به نوعی به این مبانی هم که ما داریم در بحث فقه الاخلاق به مبانی این مسئله میپردازیم بی ارتباط نیست. این آیه شریفه در سوره مبارکه فاطر آیه 18 است که میفهمند که کسی که تزکیه بکنه این شخص به نفع خودش تزکیه کرده است و به سوی خدای متعال بازگشت خواهد بود. خب این آیه شریفه چند نکته رو به ما راهنمایی میکند. نکته اولش توجه به خودسازی دارد و اینکه به هر حال انسان دارای مراتبی است. یک به هر حال وجود سعی داره که البته با باز توجه به آیات دیگری که در قرآن کریم این مطالب رو بیان می‌فرماید، اون طرف مقابلش رو هم بیان می‌کنه. کسی که تزکیه نکنه این به چه معالی میرسه. خب این بیانگر این است که انسان یک حقیقتی داره که کمال آن با تزکیه تحقق پیدا میکنه. گفته میشه لنفسه، من تزکا. این من اشاره به ماهاست که ما در وادی تزکیه که قرار بگیریم با مقدمات و لوازمش، این به نفع خودش تزکیه کرده. که ازش استفاده میشه که اگر این تزکیه رخ نده به نفع خودش نیست. خب این خود یک مسیری داره، یک معالی داره که یعنی یک جایگاهی داره که اگر تزکیه رخ بده اون جایگاه حفظ شده، تحقق پیدا کرد. اگر تزکیه نشه اون جایگاه رخ نداده، در این حالی که به هر حال اون خوده باقیه، اون از بین نرفته. که به هر حال در آیاتی هم که بحث خسران و اینها رو بیان میکنه اون هم به این معانی باید فهمیده بشه که خسران، زیان انسان در سود رسیدن یا از دست دادن سرمایه، که قرآن میخواد که خسران رو به انسان نسبت میده، که انسان خسارت میبینه، این اون حقیقتش برحال که میخواد برای آن آفریده شده اون زیان کرده. اما حالا این زیان از بین رفته؟ نه، ان الانسان لفی خسر و امثال این تعبیرات. بعدش هم تو این آیه شریفه به نظر میرسه که بیان میکنه که اون برای شکوفایی واقعی در پرتو رسیدن به حق است. و الالله المسیح، بلا فاصله میفهمد که فانما یتزکا لنفسه و الالله المسیح. خب آوردن این حقیقت، این معنا به هر حال چه مناسبتی داره؟ صد رایم به این صورته: بلا تذر و وازدتون وز اخرا و ان تد و مسقلتون الى حملها لا یهمل منه شیء. که باز اینا همش به نوعی ربط به انسانشناسی داره. ولو کان از آقربا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقام الصلاة و من به من تزکا. یه نوع شرایط تزکیه هست به هر حال. حالا این نکته رو از این آیات ما بهش توجه بکنیم که به هر حال آیات بعدش هم 19 و 20 و 21 و 22 مرحال دو تقریبا تو این گویش، تو این مسائل مطلب رو داره خود متعال بیان می‌فرماید که انسان‌ها این حقیقت رو دارند، منتها عده‌ای در اون جهت رسیدن به حقیقت حرکت می‌کنند، عده‌ای نه. اما یستب الاعمى و البصیر الا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحمیم اما یستوی الاحیا ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. خب چون ما بحثمون در این رابطه بود که فقه الاخلاق یک ارتباط تنگاتنگ داره با اون مبانی خودش و از جهتی مهمترین مبنای فقه الاخلاق و فقه التربیه هم که بعدش بر آن مترتب میشه خودشناسیه، توجه به خوده، که این خودشناسی توجهات دیگری رو هم به دنبال میاره که اونا هم از مبانی میشه که یک به هر حال امور دیگری رو به دنبال میاره. لذا این آیات که حالا بعضی از آیات دیگه هم که انشاءالله عرض خواهیم کرد، این مسائل رو به ما راهنمایی میکنه. خب این روایت در بهار در بیان مواعظ امام صادق علیه السلام آمده که از کشف القمه نقل میکند که راوی میگه که کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا تلا هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اکونوا مع الصادقین. خیلی روایت شریفیه، ابعادی داره که خب اول به درد خودمون میخوره، بعدش هم برای طرحش در مباحث دیگر کارسازه. خیلی یقول اللهم ارفعنی فی اعلا درجات هذه الندبه، خدایا مرا بالا ببر، در بالاترین درجات این خواسته. خدا خواسته دیگه، ای مؤمنین تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. یعنی هم این که این تقوا باید با یک ملاک خاصی تقوا پیدا بکنه که اون صادقینه، و هم از آیه اینطور استفاده میشه، حضرت اینطوری استفاده کرده که هم انسان میتواند معیت خاص با صادقین داشته باشه، یعنی اون در اون درجه‌ای که صادقین قرار گرفته اند در اون درجه هم باشه، هم همراهی اولیه رو بیان میکنه که این لازمه، کنو این رو دلالت میکنه که وجوبه، و با توسعه در این بر حال امر کنو و درک جایگاه های صادقین، که صادقین چه جایگاه هایی دارن که خدای متعال اونها رو به عنوان صادق شناخته، صادق در همه بر حال مراحل فکری اعتقادی و اخلاقی و عملی که میتوان انسان به اون مراحل عالیه برسه. استفاده حضرت هم به همین جهته، داره از خدا میخواد که خودشون این شاخصن، منتها دارن به ما راه نشون میدن که ما میتوانیم به اعلی درجه این خواسته خدا که ما رو خواسته ندا داده برسیم. خب حالا چگونه؟ و عینی به عزم الاراده، من رو کمکم بکن با اراده محکم. یعنی اگر انسان بخواد توی این مسیر باشه باید با اراده محکم حرکت بکنه، که در هر مرحله‌ای که از مراحل عالیه بخواد قرار بگیره، چون هی انسان امتحان میشه، هم ارادهش هم در برابر مشکلات گوناگون درونی و بیرونی باید این عزمه باشه. و هبنی حسن المستعقب من نفس، خدایا به من بده اون عقبه های خوب را که در پی من هست، که حسن ختام رو در واقع حضرت از خدا طلب میکنه. و خذنی منها حتی تتجدد خواطر الدنیا عن قلبی من برد خشیتی منک، خیلی عجیب بیان میکنه راهکارهای گوناگون برای خودسازی. خدایا مرا بگیر از این ندبه که مرا تو این ندبه قرار بده، ظاهرش منها به ندبه میخواد، تا اینکه خواطر دنیا از قلبم تجرد پیدا بکنه و گرفته بشه. وقت چگونه از در حال خشیت من از تو، که این خشیت یک آرامش برای انسان می آورد در برابر حالا اون توهمی که ممکن انسان پیدا بکنه که خشیت یه التهاب و در حال سوزش و این چیزها فقط میاره، از آن نه، که این خشیت ما رو به این آرامش بند مرحال کنایه از اون آرامشه. و زغنی قلبن و لسانن ی تجاریان فی زم دنیا. موانع مهم رو دارن بیان میکنه. به من قلبی و زبانی بده که اینها در مذمت دنیا همواره همراه باشه، جریان داشته باشه. نه اینکه یه دفعه دنیا رو مذمت بکنم رها بشه، یا به زبانم بگم، نه، این دوتا باید همراه باشه، زبان و قلب. زبان اگه قلب متمایل، اگر قلب هم تمایل نداره اینا بازگو بکنه، به دیگران هم این رو برسونه که دنیا از هر حال موانع مهمه، هر حال اون تهذیب نفس. فی ذم دنیا و حسن تجافیه منها، که من درست تجافی داشته باشم، نه اینکه حالا چون رها کنه که نمیشه، تجافی مهمه. این تجافی هم تجافی خوب باشه که به هر حال استفاده الهی از ارتباط با دنیا انسان ببره. حتی لا اقول الا صدقا و ارنی مصادیق اجابتی که به حسن توفیقه. به منم نشون بده مصادیق اجابتت که اجابت کردیم هر حال دعام رو، که ببینم که توفیق پیدا کردم. حتی اکون فی کل حالن حیث اردت، این مهمه، در هر حالی این گونه باشم، احراز بکنم تو اراده کرد. فقط قرأت بی باب فضل کفاقتم به حسن سنان نال قلبی فتوقها و حتی متا اصف و مهنت دنیا و مقام الصدیقین فانتهل عزمن من ارادت مقیم به مدرجت الخطایا اشتکی ذل ملکت دنیا سوء احکامها علی. بله، خب حالا بقیه فرمایش حضرت اون جنبه های انس و گفتگوی با خدای متعال رو در بر داره که حالا عمدتا ما به این قسمتش خواستیم توجه داشته باشیم، که ما از جهت سعی وجودی چقدر خدای متعال به ما سعی وجودی داده، این رو میخواستیم عرض بکنیم. و دو تا آیه در رابطه با به نوعی شناخت خود خدا بیان فرموده که در سوره تغابن میخونیم: هو الذی خلق السماوات و خلقکم خلق السماوات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. این آیه و آیه بعدی که میخونم اون ماهیت انسان رو بیان میکنه که ماهیت انسان اینگونه ایجاد شده. خدا مصور است، هر موجودی را تصویر میکنه به همون مرتبه وجودی که داره. اونتا اینجا به هر حال در جای دیگه میگن که خلقت خدای متعال احسنه. بله. الذی احسن کل شیء خلقه. این نیکو بودن به لحاظ این است که هر موجودی به لحاظ حکمت الهی اون گونه که حکمت اقتضا میکنه تحقق پیدا کرده، که یک غایت کلی برای همه موجودات هست و یک غایات جزئی. غایات جزئی به لحاظ اون ارتباط هر موجودی با موجود دیگه هست که در این ارتباطات تأثیرات رو بگذارن، آفریده شده و اینکه این تأثیر رو بذاره. ممکن است در این خلاصه تحولات و تضاده ها بعضی از موجودات به غایات جزئیشون نرسن، که اینطور هست، اما ملاحظه میکنیم تو عالم، تو اینجا، اینجا تضادم ها اینها، اما همه اینها در جهت همون غایت کلی قرار دارن. کلا عرض میکنیم بنابراین در این بین خدای متعال به طور خاص به انسان این معنا رو بیان فرموده که این انسان وجود در حال متصل به غیب مطلق داره که میتواند به اون سو بره. این و الیه المصیر، این مال مرتبه وجودیه. اون آیه‌ای که از سوره مبارکه فاتر خوندیم، این بیانگر این است که این حقیقت به فعلیت، به این گونه به فعلیت میرسه. حقیقت انسان، شأنیت وجود انسان این گونه است، منتها چگونه این شأنیت به فعلیت میرسه با تذکیه. و غایت تزکیه رو باید ما بدونیم چیه، و اون شکوفایی حقیقت انسانی که اتصال به عالم غیبه. آیه دیگر در سوره مبارکه غافره که این رو هم خوب دقت داشته باشیم، چند تا آیه در این سوره نکات مهمی رو به ما دلالت میکنه. آیه 64 می فهمد که الله الذی جعل لکم الارض قرارا. وجود انسان تو این عالم داره بیان میکنه با چه توابعی. و رزقکم من الطیبات و السماء ببخشید بنا و صورکم فاحسن صورکم. خب در این بین یه مرتبه اینو بیان میکنه و صورکم فاحسن صورکم. این توجه داشته باشید اینا که در خدمت شماست، شما یه موجود عادی نیستید. خب در خدمت حیوانات هم هست، در خدمت نباتات هم هست، زمین و اونا هم قراره و سما هم بناه. ولی باید که وصورکم و احسن صورکم، بعدش هم و رزقکم من الطیبات، شما از طیبات روزی کرد، که همه اینها برای اون جنبه حقیقی انسانه که اون جنبه حقیقی شکوفا بشه. ذالکم الله ربکم. بعد میاد فتبارک الله رب العالمین. اینجا از لفظ شریف تبارک استفاده کرد، همونطور که در ایجاد انسان هم از لفظ تبارک استفاده کرد. فتبارک الله احسن الخالقی. این از مجموعه ها، این آیات، ما همش جلسه گذشته آیاتی رو خوندیم، این جلسه هم آیاتی، که اینا همش بیانگر یک انسانشناسی خاصه، که انسان یک حقیقتی داره از عالم غیب برخورداره، منتها در این بستر قرار گرفته که خصوصیت نفسیتش همینه، و نفس و ما سواها، تنها جنبه روح نداره. از کردیم این تعبیرات به لحاظ شؤون وجودیه این موجوده، اینطور که به ذهن میرسه. اون جنبه انتساب خاصش رو به خدای متعال، نفس، روح ببخشید، انشاء تعبیر انشاء میکنه. اون جنبه این که تو این عالم با این بدن خدای متعال تقدیر کرده این حقیقت باشه، نفس، به این هم قسم یاد کرده، نفس و ما سواها، به این ما سواها هم توجه بکنیم. سواها یعنی این نفس دارای ابعادیه که هر یک از این ابعاد جای خودش رو طبق حکمت الهی پر کرده و قرار داده شده، که اینها هر کدام تأثیر هم در شکوفایی انسان میتواند بکند و هم در جنبه فرحال تنزل انسان. لذا گاهی در قرآن کریم به طور خاص از بعضی از ابعاد این تصویه نام برده شده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. وقت بگن که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اینا رو حال بحثای تربیتیشو بذاریم کنار، اون بحثای نظریش رو ما در نظرمونه که این جایگاه اولیه وجود انسان رو داره این آیات بیان میکنه، که اون انسان شناسی برای ما بیاد. از این آیات ما زیاد داریم که با این دیدگاه باید بهش توجه کرد، که اون بینش نسبت به خود یک بینش خلاصه درستی شکل بگیره. بعد میخواد که حال حی لا اله الا الله، آیات بعدش فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. کلا از این آیه 66ش یه نکات دیگری میخوایم استفاده بکنیم، حالا بمانه. بله، خب آیه دیگری که باز به مسئله صورت انسان توجه داده است آیه 11 سوره مبارکه اعرافه که میفهمد که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. قالا به فرموده مرحوم علامه رضوان علیه این سجده به لحاظ اون حقیقت انسانیت بوده است، نه شخص حضرت آدم علیه السلام، که این حقیقت به هر حال در عده‌ای به فعلیت رسیده. با این بیان این آیات رو ملاحظه کنیم و جمعش با روایات که در روایات در ذیل این آیه ائمه علیهم السلام میگن که نور ما در وجود حضرت آدم علیه السلام بود که امر به سجده به لحاظ اون حقیقت بود. حضرت آدم علیه السلام به نوعی قبله اون حقیقت قراری گرفت. این معناش اینه که به حقیقت انسانیت ملائکه مأمور شدند به سجده کردن، که این حقیقت در این انوار مقدسه به فعلیت کامله رسیده و دیگران هم می توانند هر حال با اون راهکارهاش که خدا فرموده و کونو مع الصادقین اون حقیقت رو هر حال شکوفا کنن و به اون حقیقت هر حال برسن. قبل از این بعد هم ظاهر آیه رو حفظش کرد و با اون معانی هر حال بطنیه یا مصداق تام که در روایات آمده به نوعی جمعش کرد. جمعش به این صورت میشه. خب یک نتیجه گیری بکنیم از این مباحث. حالا اگر سوالی چیزی باشه ما در خدمت هستیم تا اینجا، بعد بریم سراغ اون نتیجه گیری و به هر حال نکته دیگر رو هم عرض بکنیم. نتیجه ای که میخوایم از این مباحث بگیریم که انسان با ابعادی که دارد و مراتبی که برای انسان احال در نظر گرفته شده، اینها موضوع احال علم اخلاق میشه، فقه الاخلاق میشه. فقه الاخلاق به چنین انسانی با این گستردگی از جهت فطریات که در جلسات گذشته عرض کردیم، بعضی از این فطریات مربوط به اون جنبه دنیایی انسان، مادی انسانه، بعضی از این فطریات مربوط به جان انسان، حقیقت انسانه، که اون جنبه های فطری که مربوط به حقیقت انسانه، که حقیقت انسان به این ابعاد مادی یک به هر حال اشرافی داره، میتواند این فطریات مربوط به بدن رو جهتش بده. تزکیه معنیش همینه که اگر انسان در این ابعاد به بعد دنیایی و مادی اینجایی توجه بکنه، از اون خلاصه حقیقت دور افتاده، خسران. اگر نه، اون بعد حقیقیش رو مشرف بکنه بر این برحال بعد، بر این ابعاد مادی، برحال اون تزکیه رخ میده. و اینها یک ارتباط تنگاتنگ دارن با هم دیگه. حالا به عنوان مثال، انسان از اولی که میاد توی عالم دهن باز میخواد بخور، خب این جزء برحال فطریات این موجوده. کلوته بانات هم گونه هستن. خدای متعال زمینه های برآوردن این امر فطری رو قرار داده، اون در حال موجودی به نوع خودش. اما انسان فقط این حقیقت نیست، این اولین فطریاتیست که در انسان ظهور میکنه و همینطور همراه با این فطریات مدرکات هست که از گرد این مدرکات هم برحال دو جوره. مدرکات مربوط به این عالم که میشود مدرکات حسی، مدرکات وهمی، که مدرکات حسی و وهمی عمدتا مربوط به این عالم میشه، که البته حیطه وهم خیلی وسیع تره. تنها صور را نمیگیره. وهم یعنی اون مدرک جزئی که درکش اون شرایط حسی رو نمیخواد، اما خودش درک جزئی که شاخصش همین درک صوری است که انسان انجام داده، در زمان دیگری اون مدرک رو هر حال متذکر میشه، میآوره. منتها چیزهای دیگر مربوط به قوای دیگر هم به همین صورته. اون دیگه معانی قابل چی میشه؟ تذکر میشه. اون خوراکی خوب یا بد، این رو انسان امتر متذکر میشه، که در رابطه با این امور حالاتی هم بر انسان پیدا میشه. که اینجوری یک غذای لذیذی رو تصور میکنه، یک مرتبه شوق برش پیدا میشه. اینا به حال روابط تأثیرگذاری روحی روانی این درک هاست در جسم. همونطور که به حال جسم تأثیر میذاره در اون درک های دیگر انسان، اینا هم چنین. حالا اونا بحثای خاص خودش. غلط دیده که این انسان با این ابعاد در حال یک وجود در حال تنگاتنگی داره. خودمون تا اینطوری قرار داده. این ارتباط در حال بیگانه نیست. اینا بحثای به نوعی انسان شناسی میشه. که این ارتباط تنگاتنگ در خلاصه سیر سعودی، سیر وجودی انسان در عوالم دیگر هم به نوعی برقراره. در جنبه سعادتش و در جنبه شقاوتش. لذا بحث خوراکی ها مطرح میشه در عالم برزخ. بحث نوشیدنی مطرح میشه. و همینطور و همینطور. هر یک از اینها در قیامت هم این امور هستش. منتها مناسب با اون عالم اینها ظهور پیدا میکنه. در اینجا یه محدودیتی داره و انسان فعالیت میکنه و اگر برسه، اما در اونجا معلوم نیست این به هر حال محدودیت ها حال باشه. خب این مباحث به این صورت خلاصه ما مطرح کردیم و این نکته هم عرض بکنیم انشاءالله در جلسه آینده اگر توفیقی باشه بیشتر روی این نکته دیگه به هر حال دست میذاریم. و اون این که این راه های تزکیه چگونه است. یه راه اساسی و راه های در حال فرعی. به نظر میرسه راه اصلی این تزکیه که انسان را بر حال متخلق میکنه به آن اخلاق، مسئله عبودیته. که صراط مستقیم معرفی شده، که این صراط مستقیم بر همه سبل راهی جزئی تسلط داره. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا این یک طرح کلی است و مسئله نتیجه ابتداییه که حالا انشاءالله آیاتی که در این مناسبت هست رو عرض خواهیم کرد و این که به هر حال شکوفایی این حقیقت به این است که ما در همه ابعادمون اون جنبه عبودیت رو بهش بپردازیم، اون اظهار خضوع به درگاه الهی را بهش توجه داشته باشیم. که دو نکته اینجا به طور مجمل عرض میکنه. این عبودیت ابعادی داره به ابعاد وجودی انسان و مراتبی داره به لحاظ مراتب کمالی انسان. هر دوش رو باید بهش ما بپردازیم که به نظر میرسه که این مسئله فقه الاخلاق بر این اساس دور میزنه که انسان اخلاق عبودی پیدا بکنه، که اخلاق عبودی به تعبیری اخلاق الهی میشه. تعبیرات مختلفه. نمیشه اخلاق عبودی مطرح بشه با اون حالا بیاناتی که انشاءالله از خواهیم کرد که اخلاق الهی در آن مطرح نشود. این خلاصه عرایز ما در این بخش از بحث، بیان این مبنای اخلاق که انسان شناسی با این ابعاد و مراتبش و اینکه این برحال حقیقت چگونه برحال قابل شکوفایی، که همه امور دیگر که مطرح شد که انسان طالب سعادته، طالب فوزه و همه اینا رو قرآن بیان میکنه، همه اینا از عناوین مترتبه بر این حقیقته که سعادت هم داره مراتب میشه، فوز هم همینطور. با این وجه ما مسئله رو بر حال بعد از نظر علمی اول مطرح بکنیم، بعدش هم دیالا از جنبه های عملی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلد 75 75 و 76 یا 74 75 مواعظ رو نقل میکنن از خدای متعال و همه ائمه علیهم السلام. در اون قسمت مواعظ که از امام سجاد علیه السلام نقل شده این روایت آمده. ما اساس بحثمون بر همونطور که عرض کردیم به مباحث مرحال فطری و روشن عقلی و مباحث قرآنی و روایی مجموعاً روشمون اینه. خیلی به سند کاری نداریم. اگر صحیح باشه که مؤید نباشم، باز ما اگر روایتی با این شاخصه ها همراه باشه در حال بهش اخذ میکنیم، ولی که گاهی سند هم نشته باشه، اما این مضمون مضمونه مناسب با اون متون اصلی به آن در حال ملتزم میشه. در مباحث فرعی از کردن فرقش با فقه الاحکام اینه، چون در فقه الاحکام بحثا تعبدی صرفه، این رو باید بهش توجه داشت. لذا می‌بینیم که علمای ما در مباحث احکام خیلی اهتمام داشتند به حفظ سند در نقلش و بعضی هم در استنباطات عمدتاً اصالت و سندی هستن. اما البته استثناء هم داره، بعضی از فقها ها در مباحث فقهی هم اینطور هم نیست. ما بعضی از بزرگوارانی که هر درسشون می رفتیم مرحومت الله عظمای بهجت اینطور نبود که فقط به سند تکیه بکنه. ایشون مباحث رو اثر میکردند و با عمدتاً وقتی نظر خودشون رو خواستن بفرمایند، حالا اگر آیه‌ای داشت آیه، بعد اون منطق شریعت رو ایشون دنبال میکرد که ما از منطق شریعت خلاصه به دور نیستیم. گاهی این کلام عنوان کاشف الغطا رو ایشون نقل میکردن، خیلی به این کلام تکیه میکردن. ایشون فرموده حنفیه از ابو حنیفه کتابی ندارن، اما منطق ابو حنیفه دستشونه، بدون که کتاب هم دارن. آخه ما با این همه روایات اینا منطق اهل بیت علیهم السلام دستمون نیاد؟ کاشف الغطا یک خدیت احال فقی بوده که مرحوم آقای بهجت از آنالله در بحث ولایت فقی وقتی که حج رو در حال تعطیل شده بود و اینها، ایشون فرمودن ما یه کاشف الغطا میخواییم که تحریم بکنه حج رو. خیلی ها یعنی گوشمالی بده به عربستان یا چنین ولایتی ایشون قائل بود. بله. و شبیهش هم برای بعضی از فقهای دیگر ایشون فرمودن که این همون اون به عنوان حالا به نظر منده مثال، ایشون مثال رو آورده بودن که اینها اون فقاهت مطلقه رو داشتن و اون جنبه بصیر بودن و اینها رو. بله این جزئیات باید با اون مبانی تطبیق پیدا کنه.
ولی اگر که فرض بگیریم حالا یا سند یا موارد مثلا توضیحش بررسی نشه،
خب مطلب رو موعظ کردیم. این مطالب چون یه مقداری فطریه، مبانی به هر حال حقیقی داره، این جزئیات هم به نوعی باید با اون مبانی سازگار باشه. چون فعل و انفعالات روحی روانیه دیگه، این فعل و انفعالات روحی روانی یه واقعیاتیه. حالا چجوری جهت پیدا بکنه اون بحث دستوری میشه. بعضی از بزرگان ما آیت الله مصباح تو اخلاق قرآنشون اینو فرمودن که اون علومی که بیانگر این فعل و انفعالات روحی روانیه، خب میگیریم داره به حال با اون روشش میپذیم، اما اون دستوری که این حالات رو در حال میخواد اصلاح بکنه، اونها رو باید ما بهش دقت داشته باشیم که از حیطه شریعت خارج نشیم. یعنی صرف این که حالا یک کسی این حالات رو داره برای ما بیان میکنه، روزی نباید نفیش بکنی. مثل مباحث جهانشناسی دیگه، اینها هم مباحث عقلیه دیگه، اینها رو ببینیم با موازینش آمده یا نه. این نکته بسیار مهمه، بهش باید توجه کنیم.